ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. سوریه تصمیم ترکیه را برای حمله به داعش در داخل سوریه اقدام متجاوزانه خواند. آیت الله خامنه ای داعش را دست پرورده غرب توصیف کرد. شهرام جزائری با پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شد. رسانه‌های سوریه مجوز پارلمان ترکیه را به دولت آن کشور برای انجام عملیات نظامی علیه داعش در داخل سوریه اقدام متجاوزانه خواندند. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس از آغاز حملات هوایی ترکیه به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در اطراف شهر کوبانی در داخل سوریه و نزدیکی مرز ترکیه خبر داده است. پارلمان ترکیه پنجشنبه شب درخواست دولت را برای عملیات نظامی در داخل عراق و سوریه تصویب کرد و در پی آن احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت که اجازه سقوط کوبانی را نخواهند داد. همزمان جنگ شدید میان نیروهای کرد و داعش در اطراف شهر کوبانی امروز ادامه داشت و بنابر گزارش ها نیروهای کرد توانستند در مناطقی افراد داعش را عقب برانند. آیت الله خامنه ای روز جمعه امروز در پیامی داعش را دست پرورده غرب خواند. به گزارش وبسایت دفتر آیت الله خامنه ای او در پیام سالانه خود به کنگره حج در روز جمعه گفت هدف استکبار از راه اندازی گروه های تروریستی تکفیری، ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی و کارگزاران استکبار است و افزود که دشمن مکار می‌خواهد با افروختن آتش جنگ‌های خانگی میان مسلمانان انگیزه‌های مقاومت را در آنها به انحراف بکشاند. پایان نقل قول. رهبر جمهوری اسلامی خواستار وحدت مسلمانان شد. شهرام جزائری با پایان دوره محکومیت 11 ساله‌اش از زندان آزاد گردید. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام قضایی گزارش داده که شهرام جزائری صبح امروز از زندان اوین آزاد شد. شهرام جزائری در آبان ماه سال 80 در 29 سالگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی ایران، پرداخت رشوه، جعل اسناد و حیف و میل اموال دولتی به 27 سال زندان محکوم شده بود، اما در مراحل بعدی دادگاه در سال 87 به 11 سال حبس، جزای نقدی و محرومیت از معاملات در صادرات و واردات و محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی به مدت 10 سال محکوم شد. این روزها که در جامعه بحث قصاص و بخشش مطرح است، گزارش دیگری نیز از سوی عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار ایسنا مطرح شد، مبنی بر آن که معصومه عطایی قربانی اسیدپاشی از اجرای حکم قصاص که دادگاه برای متهم صادر کرده بود گذشت. مسیح عدی‌نژاد خبرنگار آزاد گفتگویی دارد با معصومه عطایی.
خانم عطایی، من مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگارم. بدون مقدمه سوال اولم رو میپرسم. وقتی که پدر شوهرتون اسید پاشید به صورتتون، شما هم تصمیم گرفتید همون کارو باش بکنید و قصاص بکنید. سوالم اینه که چرا این تصمیم رو داشتید؟
برای اینکه احساس میکردم انجام این کار شاید حداقل یک بار اگر این کار انجام بشه، اون موقع که قضاوت این کار بازدارنده هست یا نه. خیلی هم میگن قصاص بازدارنده نیست و هیچ تأثیری نمیذاره، ولی وقتی انجام نشده کی میدونه تاثیرگذار هست یا نیست؟
یعنی فکر میکنید قصاص خوبه به خاطر اینکه ممکنه جلوی تکرار اسید پاشی و این اتفاق رو تو جامعه بگیره؟
نه، من نمیگم قصاص درسته، ولی الان تنها مجازاتیه که وجود داره. ولی حتی ممکن بود یه جرم بازدارنده تر، نمیدونم، یه مجازات بازدارنده تر، حتی حبس ابد اگر وجود داشت، مسلما حبس ابد انتخاب میکردم. فکر میکنم اون خیلی دردناکتر بود برای اون تا اینکه من بخوام یه آدمی قصاص کنم و یکی دیگه مثل خودم به این جامعه اضافه کنم.
خب یک بارم ظاهرا به دلیل اینکه دیه زن و مرد برابر نیست به شما اعلام شده بود که شما باید یک مبلغی رو بپردازید تا قصاص پدر شوهرتون صورت بگیره و در جریان هستم که البته آقای خرمشاهی وکیلتون پیگیری‌های حقوقی زیادی انجام داد. در این مورد ممکنه توضیح بدین؟
ببینید پدر شوهر من اولا من نمیدونم این حکم اومده بود. آقای خرمشاهی برای من حکم حکم قصاص تایید شده بود. دیه مشخص شده بود، زندانم مشخص شده بود. یعنی این حکم کاملا قابل اجرا بود برای من. منتها من توی شرایطی قرار گرفتم که خب بچه‌مو داشتم از دست می‌دادن. یعنی شوهر سابق من داشت حضانت بچه رو گرفته و زمان باید بچه رو تحویل میدادم. مطابق به پیشنهاد خود اینا پشت این پرونده به من پیشنهاد دادن که تو اگر از قصاص بگذری میتونی بچه رو داشته باشی. و خب من دیدم به هر حال تو شرایط قرار گرفته بودم که ترجیح دادم بچه‌مو داشته باشم تا اینکه بخوام یه آدمی پیرمرد 70 ساله رو واقعا قصاص کنم. هیچ گونه بازدارندگی نداره و شاید هیچ دلخوشی و آرامش به من نمیده اون چیزی که رضایت بدم در مقابل اینکه وجود بچه‌م کنار من آرامش میده.
و وقتی که قصاص نکردید و رضایت دادید برگشتید خونه، میتونم بپرسم چه حس و حالی داشتین؟
خوشحالی رو تو وجود بچه‌م دیدم و اون که با خوشحالی میپره بغل من خوشحال میشه که ماجرا تموم شده و این دیگه خیالش راحته که دیگه پیش منه. حضانتش دست مامانشه. دیگه کسی حق ایجاد مزاحمت براش نداره.
در مورد شادی و خوشحالی فرزندتون گفتین، میتونم آیا این سوال رو بپرسم که الان ندیدن این شادی و لبخند روی صورت بچه‌تون چگونه است برای شما؟
من لبخند روی صورت پسرم احساس میکنم. شادیشو حس میکنم. اون شاد باشه من شاد میشم. و من پیش خودم فکر میکنم آیا این شادی که الان این لحظه به من دست داده، این خوشحالی نشاطی که من دارم، این آرامش قلبی که پیدا کردم از وجود خوشحالی بچه‌م، آیا اون لحظه‌ای که واقعا قصاص میکردم این خوشحالی داشتم؟
فکر میکنید چه چیزی میتونه این اتفاقی که برای شما افتاده رو جبران بکنه؟
خب این اتفاقی که برای من افتاده واقعا با هیچ چیز قابل جبران نیست، نه از نظر مادی و نه قصاص. یعنی نمیدونم، هیچ جوری نمیشه بگیم این واقعا قابل جبران نیست. من دچار سوختگی شدید صورت، دوتا دست شدم و دوتا چشمامو به طور کامل از دست دادم و بینایی من به هیچ وجه بر نمیگرده. و قصاص اون آدم نمیدونم چیز رو تغییر نمیداد و نمیدونم بازدارندگی داشت، اصلا منصفانه بود نبود نمیدونم، اصلا هیچ کدوم اینا نمیدونم. ولی من خودم تمایل شدید انجام قصاص داشتم. من تو شرایطی رضایت دادم که تقریبا میشه بگی 5-6 ماه درمانم رو متوقف کردم به خاطر همین شرایط مالی، برای اینکه بیمه ندارم و عملم هم متوقف شده، برای اینکه هزینه پرداخت درمان آزاد ندارم.
میتونم بپرسم کمک های دولت به شما برای درمان چشماتون چگونه بوده؟
متاسفانه از دولت خیلی بیشتر از اینا انتظار داشتم که هیچ گونه حمایتی از طرف دولت نشد. من حدود 27-28 مرتبه جراحی کردم که همش هزینه های مردم بود. یعنی بعد از این ماجرا میتونم بگم خانواده من تقریبا مرز ورشکستگی نیستم، برای اینکه هرچی داشتن و نداشتن خرج درمان من کردن.
خانم عطایی، به حال شما توی شرایط سختی رضایت دادی، چون تو تمام طول مصاحبه هم گفتید که هم مزانت بچه‌تون رو می‌خواستید هم نمی‌خواستید که یک پیرمردی رو مثل خودتون با وضعیت خودتون تحویل جامعه بدید. سوالم این هست که این روزها یا در جریان پرونده ریحان جباری هستید که تو جامعه باز بحث قصاص و بخشش و اینا مطرح میشه، می‌خوام ببینم چه حس و حالی دارید وقتی این پرونده رو می‌شنوید؟
اون بله، اون شرایطش واقعا متفاوته و من خیلی متاسف شدم از اینکه شنیدم و امیدوارم که واقعا این کارو بکنن و رضایت بدن و اصلا نمیدونم بگذرن. و من اگر توی جایگاه اونا بودم واقعا از این موضوع میگذشتم، چون اون شرایطش واقعا با من متفاوته.
گفتید که اگه جای اونها بودید، به هر حال میخوام ببینم آیا حرفی هم دارید خطاب به خانواده که الان بر اساس قانون بالاخره جان یک انسان دست اونهاست. خب به هر حال شما هم توی شرایطی بودید که مثل الان خانواده سربندی داغدار شدن، شما بیناییتون رو از دست دادین.
امیدوارم این شرایطی قرار بگیرن و نمیدونم واقعا چی بهشون بگم، ولی خدا کنه که بگذرن و ببخشن. و این خواسته قلبی منه، حالا اگر تاثیر روشون داشته باشه یا اینکه بشنون صدای منو، من ازشون خواهش میکنم که این کارو بکنن.
معصومه عطایی در ایران با مسیح علی نژاد خبرنگار آزاد گفتگو میکرد.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ادامه خبرها. در پی حمله عده‌ای به تجمع هزاران تن از معترضان در هنگ کنگ، معترضان میگویند برنامه مذاکره با رئیس اجرایی آن منطقه را به تعلیق درآوردند. روز جمعه صدها تن از حامیان حکومت مرکزی چین به چادرهای برپا شده توسط معترضان که عمدتاً دانشجو هستند در منطقه بازرگانی هنگ کنگ حمله و پلاکارت‌های آنها را پاره کردند. معترضان میگویند این حمله سازماندهی شده بوده و آنها هم در واکنش برنامه مذاکره با رئیس اجرایی منطقه را لغو کردند. دولت چین اخیراً اعلام کرد که نامزدهای انتخابات سال 2017 منطقه خودمختار هنگ کنگ باید از قبل توسط دولت مرکزی تایید صلاحیت شوند، اما این تصمیم با اعتراض روبرو شده است. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خبرگزاری رویترز را درباره سفر هفته آینده هیئتی از آژانس به ایران تایید کرد و همزمان با انتقاد از درز اطلاعات نسبت به وجود جاسوسی در این نهاد بین‌المللی ابراز نگرانی کرد. نوشین سید حسینی.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از اینکه به گفته او اطلاعات طبقه بندی شده در آژانس دوباره رعایت نشده و از انتشار خبر سفر هفته آینده کارشناسان آژانس در شرایطی که به گفته او ایران و آژانس مشغول برنامه ریزی بودند ابراز تأسف کرد. روز پنجشنبه و ساعتی قبل از انتشار خبر گفته‌های نماینده ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین گزارش داده بود که کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به ایران سفر و با مقام‌های ایرانی دیدار می‌کنند. نماینده ایران در آژانس تاکید کرد که انتشار این خبر در خبرگزاری رویترز یک بار دیگر نگرانی ایران در مورد وجود جاسوسی در آژانس را تایید می‌کند. رضا نجفی خطاب به مسئولان این نهاد بین‌المللی و یوکیو آمانو دبیرکل آن تعهد آژانس برای حفظ اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی را یادآوری کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان آژانس در سفر به ایران تلاش خواهند کرد تا پاسخ تهران به پرسش‌ها و ابهامات این نهاد درباره تحقیقات بر روی ساخت بمب اتمی را از جمهوری اسلامی دریافت کنند. این سفر بیش از یک ماه پس از پایان ضرب العجل آژانس به ایران برای پاسخ دادن به پرسش‌های صورت می‌گیرد که مانع نتیجه‌گیری این نهاد بین‌المللی درباره ماهیت و اهداف برنامه اتمی ایران می‌شود. خبر سفر احتمالی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در حالی منتشر می‌شود که همزمان بیش از 350 قانون‌گذار آمریکایی در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه این کشور نسبت به خودداری ایران از همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کردند. این نمایندگان گفتند که تلاش‌های آژانس برای دریافت اطلاعات از ایران درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش عقیم مانده و این مسئله در کانون مناقشات قرار دارد. موضوع آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای دو موردی هستند که به گفته مدیر کل آژانس هنوز از سوی ایران درباره آنها شفاف‌سازی صورت نگرفته است. تهران می‌گوید اگرچه پیشتر به این پرسش‌ها پاسخ داده، اما همچنان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خواهد کرد. جمهوری اسلامی و شش قدرت هسته‌ای هفته نخست مهر ماه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر مذاکره کردند و قرار است دور جدید مذاکرات هسته‌ای در اواسط ماه جاری میلادی انجام شود.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
رئیس سازمان هواشناسی ایران گفت یک سوم تصاویر هواشناسی تهران به دلیل وجود پارازیت نامفهوم است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، داوود پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی ایران امروز گفت شهر تهران تنها یک رادار اصلی در شهرک پرند برای هواشناسی دارد. به گفته وی این رادار احتمالاً به دلیل امواج پارازیت مشوش و پرسر و صداست و این امر یک سوم تصاویر هواشناسی تهران را نامفهوم کرده است. رئیس سازمان هواشناسی گفت عدم پیشبینی طوفان تهران در خرداد ماه گذشته احتمالاً به دلیل همین نامفهومی تصاویر بوده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تکرار میکنیم، 2042-02-21-12-21-12 آماده دریافت پیام های شماست. فشرده خبرها 21:30 ایران.